خدمات دولت 13 هم تقدیم شنوندگان عزیز کردیم.
در حوزه سلامت،
در حوزه سلامت بله. بسته دوم و دیگری از این خدمات و این توضیحات سلامت، خدمات سلامت آماده پخشه که به اتفاق شنوندگان عزیزمون گوش میکنیم.
ابتکار دولت در اجرای طرحی به نفع سلامت کودکان گام دیگری بود که در جهت نزدیک شدن به هدف عدالت در سلامت در دولت 13 برداشته شد. بر مبنای این طرح تمامی شیرخواران و کودکان از ابتدای تولد تا 7 مشمول درمان رایگان در بیمارستان‌های دولتی خواهند شد تا دیگه کودکی به دلیل مشکلات مالی از درمان بیماری محروم نمونه. اقدامی که یک سرمایه‌گذاری بزرگ و 70 روی سلامتی آحاد جامعه به شمار میره، چرا که تأمین سلامتی در دوران کودکی متضمن سلامتی افراد در ادامه عمرشون خواهد بود.
سند رایگان شدن درمان کودکان زیر 7 رو نمایی شد. بر اساس این سند درمان رایگان کودکان زیر 7 بدون نیاز به نظام ارجاع اجرایی می شود.
در تاریخ 9/12/1402 مصوب شد که درمان تمام شیرخواران و بچه های زیر 7 در مراکز دولتی و دانشگاهی، چه سرپایی چه بستری، رایگان، هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه در واقع بیمارستانی بخواد اجرا نکنه وجود نداره.
توجه دولت به سلامت کودکان در همین جا ختم نشد. دولت 13 با توجه ویژه‌ای که به سلامت کودکان داشت، صف کاشت حلزون شنوایی رو به صفر رسوند تا مهمترین وسیله دریافت دانش و تجربه کودکان یعنی شنوایی دچار مشکل نشد.
برای نخستین بار هزینه های تجهیزات و عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی رایگان شد. سالانه 1500 تا 2000 کودک ناشنوا و کم شنوا در ایران عمل کاشت حلزون انجام میدن.
تا چند سال پیش هزینه های عمل کاشت حلزون بسیار بالا و حدود 200 میلیون تومان بود. خانواده های زیادی توان پرداخت هزینه عمل کاشت حلزون رو نداشتند و سالها در انتظار نوبت عمل میموندن و از دست دادن سن طلایی کاشت یعنی 0 تا 4 باعث میشد کودک ناشنوا در مهارت های ارتباطی دیگه هم دچار مشکل بشه.
من نسان رجوی هستم، من امسان میرم کلاس اول.
بابا بیا،
بابا بیا،
بابا بیا بشین،
بابا بیا بشین.
با دستور دولت 13 طرح ملی کاشت حلزون شنوایی برای تسریع و تسهیل در امر حل مشکلات بیماران ناشنوای کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی آغاز و اعمال کاشت حلزون به صورت رایگان انجام شد و صف انتظار به صفر رسید. 2 پیش بود که رئیس جمهور با حضور در جمع پرستاران اظهار کرد ما به دنبال آن هستیم که خدمات درمانی به گونه ای افزایش پیدا کند که بیماران به جز بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.
مسئله تامینشون، مسئله این که آیا امکان مالیشون کشش داره به این که درمان بشن یا این که بگذرن از این درمان.
در همین راستا صندوقی برای مبتلایان به بیماری های سخت درمان راه اندازی شد تا هزینه های کمرشکن درمان این بیماری ها رو پوشش بده.
از ابتدای دولت 13 10 نفر به صورت رایگان به مجموعه بیمه شدگان سلامت اضافه شدند. همچنین به گفته مدیر کل دفتر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت، در 1 گذشته 13200 درخواست در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج ثبت شده است.
در سال اول یک صندوق با بودجه 5000 میلیارد تومانی در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت تا علاوه بر منابع قبلی پوشش هزینه های خدمات درمانی بیماران خاص و صعب العلاج را افزایش بده. در سال 1402 هم بودجه این صندوق به 7000 میلیارد تومان رسید تا مرهمی بر دردهای 107 گروه از بیماران باشه. تلاش رئیس دولت برای برقراری روابط و مذاکرات با سایر کشورها زمینه ساز تعمیق و ارتقاء روابط دو جانبه اونها در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سلامت شد. وزیر بهداشت از تقویت دیپلماسی سلامت به عنوان یکی از سیاست‌های دولت 13 یاد می‌کنه و میگه رئیس جمهور در مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و در دیدار با مقامات شماری از کشورها زمینه افزایش صادرات دارو و تجهیزات پزشکی رو فراهم کرده و همه این کشورها جمهوری اسلامی ایران رو کشوری مرجع و برخوردار از فناوری و دانش پیشرفته در حوزه‌های گوناگون به خصوص علم پزشکی می‌شناسن. به پزشکی ایران اعتماد کامل دارند و بر این باورند که دیپلماسی سلامت ایران تاکنون رویکردی موفق و ابتکارآمیز داشته.
یکی از محدودیت‌های ما برای صادرات ارز ترجیحی بود. اختلاف قیمتی که داشت مانع این میشد که شرکت‌ها بتونن به دلیل این محدودیت صادرات رو انجام بدن. نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدوداً 300% رشد صادرات رو داشتیم.
ما الان در صنعت داروسازیمون تقریبا میتونیم بگیم فرمولی نیست که در دنیا وجود داشته باشه و دانش فنی اون ایجاد نشده باشه. خب اتفاقی نیست که 99% نیاز جامعه داره در داخل صنعت داروسازی کشور تامین میشه.
تقویت دیپلماسی سلامت باعث افزایش ورود گردشگران سلامت از کشورهای خارجی به ایران برای درمان بیماری ها شد. در زمان شروع دولت تنها 130 مرکز درمانی مجوز گردشگری سلامت رو داشتن، اما الان این آمار به بیش از 280 مرکز رسیده. طی سال گذشته از 64 ملیت گوناگون 1.2 میلیون گردشگر سلامت به کشور ما مراجعه کردند که منجر به 1 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور شد. مسیر عدالت در سلامت توسط شهید جمهور ریل گذاری شد و در مسیر خدمت به فیض شهادت نائل شد. مسیری که امید میره در آینده هم تداوم پیدا کنه.
شش دقیقه از ساعت 21 سپری شد. ویژه برنامه خادم رضا شهید خدمت رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. تا کمتر از یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود. تسلیت ما رو باز هم بپذیرید. هم وطنان عزیز و ارجمند به مناسبت این حادثه اندوهبار و شهادت حضرت آیت الله رئیسی و هیئت همراه ایشون.
دانستم که عشق این رنگ داشت و از جهان با جان من آهنگ داشت یار دل من چه دانستم که عشق این رنگ داشت و از جهان با جان من آهنگ داشت. دسته گل بود که از دورم نبود، چون بدیدم آتش اندر چند داشت دسته گل بود که از دورم نمود، چون بدیدم آتشم در چنگ داشت، چون بدیدم، چون بدیدم آتشم در چنگ داشت، در چنگ داشت، چون بدیدم آتشم در چنگ داشت.
خب شبتون آرام، شنوندگان عزیز. در این چند روزی که با ویژه برنامه خادم رضا شهید خدمت در خدمت شما عزیزان بودیم از رادیو سلامت، تلاش کردیم که خدمات، فعالیت ها و تلاش های حوزه های مختلف رو در دولت 13 منعکس بکنیم، چه از جانب کارشناسان مختلف، چه مسئولین محترمی که پشت خط ارتباطی برنامه اومدن. به خصوص در حوزه سلامت سعی کردیم که خدمات که ارائه شده رو بررسی بکنیم و به سهم شما عزیزان برسونیم، بیش از پیش یا با تشریح جزئیات. الان هم میخواییم یک مستند پخش بکنیم از سفر رئیس جمهور شهید خادم الرضا شهید خدمت که در سال 1402 به نیویورک صورت گرفت برای شرکت در مجمع سازمان ملل متحد، 78th مجمع سازمان ملل متحد. میخواییم این مستند رو به اتفاق شما بشنویم.
تو 6 شهریور 1402 فرودگاه مهرآباد، هواپیما قرار رئیس جمهور و هیئت همراهش رو به نیویورک و 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسونه با پروازی طولانی و حدوداً 14 ساعته، برای سفری که همیشه با متن و حاشیه‌های خاص خودش همراه بوده. بذارید داستان این جنگ رسانه‌ای رو از همون روزها شروع کنم. از شهریور ماه 1401 قرار بود اولین سفر رئیس جمهور به سازمان ملل رقم بخوره و به خاطر همین هم حاشیه‌ها و فشارها از چند هفته قبل از سفر شروع شده بود. یه جنگ رسانه‌ای تمام عیار از تلاش برای جلوگیری از حضور تیم ایرانی در سازمان ملل.
اینجا در آمریکا بسیار این مسئله رو مطرح کردن که دولت بایدن نباید ابراهیم رئیسی ویزا بده.
از دولت آمریکا بخوان که ویزا ندن به رئیسی و تیم همراه.
شورای مختلف سعی کردن که لابی بکنن، تأثیر بگذارن تا سرانجام عموم خارجی این ویزا رو نده.
تا فراخوان بعضی چهره ها و گروه ها مثل منافقین برای تجمع روبروی سازمان ملل، مسئله‌ای که در همون روزها در هواپیمای حامل رئیس جمهور به سازمان ملل هم محل گفتگو و بحث بود.
مدتی که شما اومدید تلاش کردید از ابتدایی که اومدید جلوی دو قطبی و شکاف های اجتماعی رو بکشید. شما شون بعضی از اتفاق ها هست مثل مثلا قصه ورزش به رفتن خانم ها مثلا از یک دست مثل ماجرای گشت ارشاد که خب ما مثلا چند ماه داره میبینیم قصه گشت ارشاد طراحی دارن یه ذره احساس میشه این طرف ما تو داخل زود به تصمیم نمیرسیم زود به تدبیر نمیرسیم.
درسته ما باید حتما واکنشی عمل نکنیم، انفعالی نباشیم، خودمون کنشگر باشیم. حتما بعضی از روش هامون رو باید اصلاح کنیم، هیچ شکی درش نیست. ببینید یه وقت ارزش عوض شدنی نیست ولی روش عوض شدنیه. بنده شعارم اینه، ارزش ها رو ما عوض به هیچ عنوان نمی کنیم اما روش ها رو میتونیم عوض کنیم. روش ها هر وقتی اقتضا داره، هر مکانی اقتضایی داره.
اما بیرون از هواپیمای رئیس جمهور برای رسانه‌های بیگانه بهره برداری سیاسی از این ماجرا جذاب‌تر بود و همین موضوع هم به لیست حاشیه‌سازی‌های جنگ رسانه‌ای در سفر اضافه شد. جنگ رسانه‌ای از همون ساعت اول رسیدن هواپیمای حامل رئیس جمهور به نیویورک شروع شد. تیم رسانه‌ای شبکه‌های بیگانه روبروی هتل محل استقرار هیئت ایرانی حاضر شده بودند و تلاش می‌کردند برای هیئت ایرانی حاشیه‌های مختلفی رو ایجاد کنند.
اون موقع که وارد شدن ما اونجا حضور داشتیم، دوربینمون اونجا حضور داشت، تصاویر ورودشون رو گرفتیم.
نبرد شروع شده بود. دوربین در برابر دوربین. همزمان که اونها روبروی هتل دنبال سوژه دندونگیری میگشتن، یه دوربین دیگه چند خیابون اون طرفتر وسط تجمع منافقین سوژه های جذابتری رو شکار کرده. از پیر مردها و پیر زنهایی که با اتوبوس در اون خیابون پیاده شده بودن و غذاهاشون رو دریافت میکردن و چند شعاری جلوی دوربین میدادن و میرفتن تا تجمعی دیگر، تا جمعیتی که خیلی هاشون حتی ایرانی هم نبودن و پولی گرفته بودن تا کاور این تجمع رو بپوشن و نقش سیاهی لشکر تجمع چند نفره رو بازی کنن. در جواب این ماجرا اونها حالا باید تلاش میکردن تا هنگام ورود رئیس جمهور به ساختمان سازمان ملل حاشیه ایجاد کنند. اما صدای مظلومیت بیماران پروانه‌ای بلندتر از صدای کارمند بی بی سی انگلیس بود.
آقای رئیسی درباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌پرسید.
ضربه بعدی به اونها بلند کردن صدای مظلومیت یک ملت جلوی چشم جهانیان بود.
ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.
من قبل از سفر اصلا وقتی بحث نیویورک آمد تو ذهنم آمد که یکی از بحثایی که من مطرح بکنم موضوع حاج قاسم باشه، چون بعد از شهادت حاج قاسم کسی نیومده اینجا.
حالا در روزی که منافقین و بقیه گروه‌های ضد ایرانی ادعا کرده بودند تجمع بزرگی رو روبروی سازمان ملل شکل میدن، تصمیم رئیس جمهور برای پیاده رفتن از سازمان ملل تا هتل محل استقرار نشون داد که تصویر رسانه‌های بیگانه از تجمعشون چقدر اغراق شده و همراه با دروغ بوده.
خب اینا اصلا در همون ساعت اعلام کرده بودن، روزهای قبلش برای آمادگی بود، اصل ساعتی که اعلام کرده بودن ساعت سخنرانی من بود، معلومم بود بعد از سخنرانی من بیرون بیام.
جلوی هتلی که آقای رئیسی حضور خواهد داشتن تلاش خواهند کرد که تجمع بکنن و به هر حال یک جوری محل از یعنی در واقع اون مسیری که از سازمان ملل میره به سمت هتل ایشون رو برای ایشون و تیم دیپلماتیک ایران ناهم.
وقتی سخنرانی تموم شد به دوستان گفتیم خب بریم، گفتن شما آمادگی دارین؟ گفتم بله مشکل نیستش. ما راه افتادیم خیابون و رفتیم این مسیر رو، اتفاقا همون مسیری بود که خب اونا فراخوان‌هاشون تو همین مسیرها بود دیگه، چون می‌خواستن که نزدیکای سازمان ملل باشه و حرفاشون برسه. نباید از این صحنه‌ها در رفت. اینا حرف ندارن ولی گفتن. خب من در طول زندگی اصلا با این نگاه‌ها همیشه مواجهم. یعنی من جا نمی‌خورم از این گونه مسائل. این تهدیدات اینطوری خیلی بوده. ما خب مثلا زندگی در دوران انقلابمون از دوره‌ای که ما اومدیم توی
کار اجرایی. من از 19 سالگی و 20 سالگی اومدم وارد کار اجرا شدم در جایگاه دادستانی. خب ما مواجه بودیم همیشه با این نوع از مسائل تهدیدی، حالا در سطحش فرق میکرد در سطوح مختلف، اما بدون تهدید زندگی نکردیم هیچ وقت.
هرچند تا آخرین ساعات اون سفر در خیابونهای اطراف سازمان ملل همچنان مواجهه حاشیه سازها با هیئت ایرانی ادامه داشت.
با همون گفتگوی بین دوستان ما و منافقین یا سلطنت طلبها معلوم بود که اینا حرف برای گفتن ندارن. وقتی دیدن آدمهای مصممی که آماده ان پای نظام از همه چیشون از جانشون هم بگذرن، اونا جا خوردن.
حالا اون روزهای گذشته و در 27 شهریور 1402 بعد از 14 ساعت پرواز، این هواپیما دوباره به نیویورک رسیده برای رسوندن صدای یک ملت به جهان. از لابلای همه سر و صداها، حاشیه سازیها و ماجراهایی که این بار طراحی کردند. هواپیمای حامل رئیس جمهور حدود ساعت 7:30 صبح به فرودگاه جان اف کندی نیویورک رسید. اولین نشست برای ساعت 10:30 هماهنگ شده بود، ولی ترافیک صبحگاهی نیویورک باعث میشه حتی با وجود آژیرهای پر سر و صدای کاروان اکسپورت، جلسه اول با کمی تأخیر شروع بشه. اولین دیدار با مدیران رسانه‌های آمریکایی بود. و عصر هم یه جلسه با اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا برگزار شد.
نسبت به جنگ روسیه ما با جنگ مخالفیم، اما بیشترین سلاح رو کی توی جنگ داره میده به طرفای درگیری؟ من در اعلام خود آمریکایی‌ها اعلام میکنم بیشترین سلاح از طرف آمریکایی‌ها داده شده. این دخالت در امور داخلی عراق و افغانستان توسط آمریکا به چه دلیله؟ در آمریکا بررسی کردید که بزرگترین زندان زنان در آمریکاست؟ بیشترین مادران صاحب فرزند در آمریکا در زندان اینا سوال نداره؟
جلساتی با سوالات چالشی و سریع.
امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دچار یک محاسبه غلط شدند. تصور کردند که اگر برخی از اغتشاشات رو مدیریت بکنن، پیگیری بکنن و به هم ریختگی رو در کشور میتونن به اهدافشون برسن. کما اینکه تحریم هایی که چند دهه هست نسبت به مردم ایران داره صورت میگیره، این هم با مقاومت و ایستادگی مردم ایران مواجه با شکست شد. من پیشنهادم اینه که شما از اصحاب رسانه به امریکایی ها توصیه کنید که تجدید نظر کنن در این موزه خصمانه‌شون و دشمنی‌هاشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران و دست از این تحریم‌ها بردارند. تحریم‌ها جواب نداده.
غیر از این نشست‌ها، جلسات و دیدارهای فشرده و متعددی هم در همین روز اول اتفاق افتاد. از دیدار با مقامات ارشد سایر کشورها تا دیدار با دبیر کل سازمان ملل. از همین روز اول سفر، خبرنگار اینترنشنال بدون هیچ خلاقیتی نسبت به سال گذشته تلاش می‌کرد تا دنبال اعضای هیئت ایرانی راه بیفته و براشون حاشیه‌های رو ایجاد کنه.
خبرنگار ایران اینترنشنال هستم.
اونجا مردم ما پختن و گول تو و امثال تو میخورن.
اما یک خبر همه این حاشیه سازی ها رو به حاشیه برد. ماجرای اجرایی شدن تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران، خبری که در همه نشست‌ها و جلسات روز اول سفر ازش به عنوان یک موفقیت برای ایران یاد میشه. تا جایی که ترامپ هم دربارش گفت بایدن ابلهه، چون برای آزادسازی 5 نفر 6 میلیارد دلار پرداخت کرده و ایران برای آزادی زندانیان خودش هیچ پولی پرداخت نکرده.
I get goosebumps when I say that last year a lot of female politicians they cut their hair but now they didn't cut their ties. This is a total betrayal by the West. At the same time condemning the killing but on the other hand sending billions of dollars.
ماجرایی که روز اول حضور رئیس جمهور در سازمان ملل رو با یه پیروزی دیپلماتیک همراه کرد.
تکرار میکنم، پولی که در اختیار ما قرار گرفت، این پول متعلق به مردم ایرانه و ما در جهت رفع نیازهای مردم مورد استفاده قرار خواهیم داد.
اینجا ورودی سازمان ملله. چند ساعت قبل از سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی. هرچند که امروز هم زد و خوردهای رسانه‌ای در این محل و جلوی محل اقامت هیئت ایرانی ادامه داشت، اما اصل ماجرا قرار بود تا ساعتی دیگه در صحن سازمان ملل رقم بخوره. برای همین هم کارمندان رسانه‌های ضد ایرانی با تعداد بیشتری تلاش می‌کردند حاشیه سازی کنند، اما پرسیدن چند سوال ساده ازشون باعث لرزیدن دست و فرارشون از پاسخگویی شد. از سوال درباره سرنوشت سیما ثابت، مجری این شبکه که چند وقت پیش گفت برای حفظ کرامت انسانیش از این شبکه میره.
سیما ثابت چی شد؟ چرا رفت؟ نه تو بگو. سیما ثابت کجا رفت؟ سیما ثابت رو نگفتی، بگو. خب نگون بابا، رفیقت مگه نی، همکارت مگه نیست؟ خب چی شد؟ چی شد؟ کجا رفت؟
با شروع جلسه مجمع عمومی، هیئت‌های دیپلماتیک مختلف حالا راهی سازمان ملل شدند. با همه تفاوت‌ها در رنگ، زبان، دیدگاه‌های سیاسی و با برنامه‌های خاص خودشون برای لحظه ورود. کم کم زمان سخنرانی رئیس جمهور نزدیک می‌شد. دقایقی بعد سخنرانی رئیس جمهور شروع شد، با محورهایی که همزمان واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های دنیا به همراه داشت.
آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. روایت‌های ساختگی از زوجیت و جنسیت در حقیقت تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر، پدر و خانواده طبیعی است. اقداماتی که میتوان آن را مصادیق جنایت علیه بشریت و موجب انقطاع نسل بشر دانست. از قفقاز تا خلیج فارس، هر گونه حضور بیگانه نه تنها بخشی از راه حل نیست، بلکه خود مشکل است. آیا وقت آن نرسیده که به 75 سال اشغال سرزمین فلسطین و ظلم به آن ملت مظلوم و کشتار زنان و کودکان پایان داده شود و حقوق ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود؟ قدرت‌های کهنه در حال افولند، آنها گذشته هستند و ما آینده ایم.
حالا نوبت پایان بندی این سفر بود، سفری که با تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و آزادسازی پولهای مسدود شده ایران همزمان شد و حالا قرار بود این هواپیما در پایان سفر یک محموله مهم رو به ایران برگردونه.
الواح دوره هخامنشی که 84 سال هست در اختیار امریکاست، در اختیار مرکز شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، و این 84 سال بنابر این که باید چند سال در اختیارشون بود، اون وقت قرار گذاشتن 80 سال قبل که 3 سال اینها در اختیار امریکایی‌ها باشه برای بررسی.
حرف‌ها و مصاحبه‌های پایان این سفر به خوبی نشون میداد که کدوم طرف منزوی شده، ایران یا چهره‌ها و گروه‌ها و رسانه‌های ضد ایرانی.
Despite being sanctioned, Iran's president flew into New York City with a Biden-approved visa. Now he's at the UN peddling his propaganda.
صدای ملت ایران این بار از همه مواقع رساتر بود.
برای رأی دادن حتما که نباید انتخابات برگزار کرد، حتما که نباید انگشت اشاره جوهری زد پای کاغذ و شناسنامه مهر کرد. یه وقتهایی ما حتی با قدم هامون میتونیم رأی بدیم، میتونیم با حضور همدلیمون رأی بدیم، مثل دیروز و روزهای گذشته در سراسر ایران که مردم با دلهاشون رأی دادن به ایران سربلند و مقتدر. شما حماسه آفریدید در تبریز، قم، اصفهان، بیرجند، تهران و مشهد. قدردان شما عزیزان هستیم. شما با قدم هاتون، با دل و جانتون همراه و همدل کاروان شهدای خدمت بودید و تصویری آفریدید به وسعت شور قدرشناسی.